فصل هفتم، اخلاق و گیاهخواری.
احتیاج خوراک طبیعتاً پیدا شده است. اول بدون ترتیب، هرچه که میافتند میخوردند. این یک خوراک بدون اراده و زورکی بود. بیشتر میوه خوشایند درختان خودرو و گاهی دانه های دیمی و ریشه های گیاه ها و هنگامی گوشت جانورانی که برای دفاع از خود کشته بودند میخوردند. چون که به نظر میامده حیوانات یک دیگر را میخورند. از زمانهای قدیم که علم وجود نداشته، برخی از کسانی که دارای یک حس مشاهدات بخش استدلال خداداد و احتیاج به متقاعد نمودن داشتند، پس از آنکه خوراکهای گوناگون را سنجیده، از مد نظر گذرانیدند، بعضی اصول و قوانین درباره خوراکها وضع نمودند. اینها عالم نبودند، اینها خیال پرست بودند. این طبقه از مردم که یک زندگانی جداگانه در جامعه می نمایند، شاعر، خردمند یا فیلسوف نامیده می شوند. حقایقی را که از قدیم این اشخاص آشکار نمودند، همانقدر از قلب آنان تراوش کرده که از فکرشان. قلب آنان گواهی داده که یک چیز آنقدر پست کننده مانند کشتار نمی تواند برای وجود انسان یک ضرورت حیاتی داشته باشد. زمانی با سرزنش و گاهی با لحن تند و خشمالود، با ترحم و هنگامی با تصویرهای روشن و زننده یا به وسیله یک منطق محکم در اطراف قرون و سرزمینها درباره گوشتخواری قضاوت نمودند. نمونه زندگانی آنان دلایل عقیده ایشان را تقویت می کند. زیباترین و دلیرترین و نافذترین آنها، کسانی بودند که زندگانی آنان سبب مرگ دیگری را فراهم نمی آورده است. چندی بعد علمای متصوفین و فلاسفه و مقدسین به این عقیده همراهی نمودند و امروز نیز کرورها مردم برای ترحم نسبت به حیوانات به واسطه احترام خودشان از استعمال گوشت پرهیز می نمایند. همه می دانند که اخلاق، علم و رفتار و عادات است و خوراک یک عنصر بزرگ زندگانی می باشد که تأثیر انکار ناپذیری در اخلاق و روش انسان دارد. مثلی است به فرانسه که گویا از کانت گرفته شده. می گویند به من بگو چه می خوری، به تو می گویم کی هستی. این مطلب عین حقیقت است. هرگاه خوراک حیوانات مختلفه را با طرز عادت و روش آنها بسنجیم، خواهیم دید با عادات آنها تناسب و وابستگی نزدیکی دارد. بیشتر فلاسفه و اخلاقیون درندگی نژاد آدمیزاد را به خوراک خونین او نسبت می دهند. فیثاغورس حکیم از کشتار حیوانات اظهار تنفر می کرد و طاقت دیدن آن را نمی آورده است. او می دانسته است کسی که کشتار حیوانات را کار طبیعی می پندارد به آسانی کشتار انسان را جایز خواهد داد. همچنین هیچ گیاهی را زخمی نمی کرده و هیچ جنبنده ای را نمی آزرده و پرندگان را می خرید و از قفس آزاد می نموده. افلاطون در کتاب جمهوری خودش نشان می دهد که خوراک حیوانی سبب پیدایش جنگ و خونریزی ما بین مردم است و آن را تنها برای سربازان تجویز می کند تا درنده و جنگجو بشوند. سنکا و پلوتارک و کلیه فلاسفه هم عقیده هستند که گوشتخواری تأثیر بدی در ذهن دارد. میشله با شاعر بزرگ انگلیس بایرون هم عقیده می باشد که خوراک حیوانی انسان را به سوی درندگی و جنگ می کشاند. کانت و ژان ژاک روسو نیز در این موضوع موافق هستند. روسو گفته کسانی که زیاد گوشت می خورند بیش از سایر مردم درنده و تند خو می باشند. این امتحان در همه جا و در هر زمانی شده است. چون که خودپسندی اخلاق مردمانی است که بیشتر از گوشت و خون تغذیه می کنند. جانوران خونخوار که بیدار نمی شوند مگر برای پاره کردن و پنجه آزمودن، همچنین آزار می رسانند بدون اینکه آگاه باشند. ابن الاسیر مورخ مشهور که شاهد معتبر هجوم مغلها و درندگی و خونریزی آنها بوده است، در باب خوراکشان می گوید آنها احتیاج به حمل آذوقه نداشتند، چون که همراه خودشان گله‌های چهارپایان را آورده و از گوشت آنان می‌خورند. همچنین سگ، خوک و غیره را نیز می‌خورند. ممالکی که بیشتر اهالی آن گوشت خورند، خودپسند، خونسرد، یک قیافه خشک، خشن و درنده دارند. صورت قرمز، چشم‌های گود رفته و عضلات خشک و به هم کشیده است. برعکس مردمی که از نباتات زندگانی می نمایند، خوش سیما، متناسب، خوش اخلاق، آرام، مهربان و خوشخو می باشند. ژاپنی ها که یک ملت آرام، خوشخو و دلاوری هستند، چنان که نه از خطر می ترسند و نه از مرگ، گیاهخوار می باشند. شکی نیست که گوشت خاری باعث درندگی می شود. همه کسانی که آرزومند پیشرفت اخلاقی و بهبودی حالت اسفناک جامعه بودند، در انتشار این عقیده کوشیدند. اگر دکان عرق فروشی، قصابی، ماهیگیری و مرغ فروشی را می بستند، تا اندازه‌ای صلح عمومی و برادری آدمیان صورت خارجی می گرفت. برای پیشرفت اخلاقی انسان آرزو بکنیم که خوراک خونین ور بیفتد و گیاه خاری جانشین آن بشود. اگر برتری حقیقی از قلب می آید، هر کسی باید از گوشت خاری دست بکشد، که نه دشوار است و نه غیر ممکن می باشد. بیشتر آنهایی که بهانه می آورند از روی نادانی و خرافات و ترس این است که مبادا مضحک بشوند. باید گفت که حقیقتاً هنوز گیاه خاری اسباب تمسخر و ریشخند آنهایی است که حقیقت آن را نمی دانند. ما چقدر به سادگی نیاکان خودمان خندیدیم. روزی می آید که آیندگان به خرافات ما خواهند خندید. آرامش و شکیبایی و نرمی که گیاهخواری به مردم می دهد، کوتاه بینان گمان کردند این خوراک انسان را سست و لاابال کرده از جدیت او می کاهد. اگر از نرمی و لاابالی بودن خشناک و درندگی را منظور دارند، بهتر آن است که این جدیت از سر مردم بیفتد. چنان که ما بین بودایان گیاهخوار به ندرت جنایت اتفاق می افتد. از این گذشته، این ایراد را نمی شود به ژاپنی ها گرفت که امروزه یکی از ملل مهم دنیا به شمار می آیند. در نتیجه گوشت خاری است که نژاد انسان فاسد شده، پاکیزگی و سادگی نخستین خود را از دست داده است. عادات و اخلاق او پر از آلایش و درشتی گردیده. زیر دست آزاری و درندگی و خونخاری انسان برای آن است که از خون حیوانات تغذیه می کند. چون در طبیعت کشمکش و زد و خورد ما بین بعضی از جانوران درنده و خونخار وجود دارد، انسان گمان کرده جنگ و خون ریزی و کشتار برای زندگانی واجب است. اما این دلیل جفنگی است، چون در روی زمین جانوران دیگر نیز هستند که نه تنها جنگ نمی کنند، بلکه طبیعتاً بی آزار و آرام و خوب می باشند و همه آنها از نباتات تغذیه می نمایند، مانند میمون، اسب، کبوتر و غیره. اما انسان حیوانات درنده را سرمشق خود قرار داده و مانند آنان وحشی و خونخوار شده است. رحم و شفقت که آنقدر نزد آدمیان کمیابه است، به نظر می آید یک بخش طبیعت باشد که نزد جانوران گوشت خار دیده می شود. پرندگان طعمه خار عموماً شکار خود را با یک ضربت منقار می کشند. حشرات با زهر خودشان آن را بی‌حس کرده بعد می خورند. برخی از حیوانات گوشت خار مانند شیر و مار یک سیاله مغناطیسی دارند که مرکز اعصاب شکار آنها را فلج می کند. هرچند این قوه مغناطیسی در انسان هم وجود دارد، اما برای کشتن جانوران به کار نمی رود. پس او سلاخ خانه را اختراع کرده است. این اختراع ظریف انسان متمدن که هیچ جانوری به این رذالت شکار خود را نمی خورد، برای پوشانیدن جنایات قبیح خود آن را همیشه دوردست و در پرتگاه می سازند. ما بین جانوران درنده نیز هر کدام دشمن عده معدود هستند و به دیگران آزار نمی رسانند. مثلا شیر، آهو و گوزن و غیره را شکار می نماید و به پرندگان و حیوانات کوچک کاری ندارد. نهنگ تنها ماهی می خورد، گربه موش و پرندگان کوچک را می گیرد و غیره. اما آدمیزاد شکمپرست میخواهد همه را بخورد و در زندان بیاندازد و بارش را به دوش آنان بگذارد و شکنجه ها بنماید. شکم او گورستان فراخ همه جنبندگان است. او میخورد آنچه که زندگانی میکند یا میتواند زندگانی داشته باشد. از مرغان هوا تا حلزون دریا را در معده خود غرق میسازد. این نیز یک دلیل برتری اوست. گاو علف میخورد، ببر گوشت زنده را میدرد. انسان هم لاشه جانوران را میبلد. ولی حیوانات آنچه که در طبیعت خوراک آنهاست به دست آورده بدون تکلف میخورند و آنها را کفایت میکند. آنها میخورند برای زیستن. اما بسیاری از آدمها پیش از همه چیز زندگانی میکنند برای خوردن. بی مناسب نیست که در اینجا چند بیت از اثر دانشمند معاصر حضرت آقای مخبرالسلطنه همان مهدی قلی خان هدایت را بنگاریم. در حرص انسان شیر و ببر و خرس و کفتار و پلنگ گر شکاری را همی آرد به چنگ بهر سد جو باشد در کفاف نی برای جمع کردن بر گزاف گر خورش از بحر قوت زندگیست، مرغ و کبک و ماهی ای مصرف ز چیست؟ خانه خود از هر رقم رنگین کنی، معده را از این و آن سنگین کنی، از شکار ارببر چنگ خود بهشت، او ندارد دست اندر زرع و کشت، تو نبات و جانور با هم خوری، همچنین عرض شرافت می باری. در مسلمانی نه خود اسراف نیست، گر مسلمانی پس این اسراف چیست؟ یکی از شعرای حساس آقای پژمان چندین حکایت به نظم و یک قصیده در موضوع گیاهخواری و مظالم انسان نسبت به حیوانات گفتند و از آنها نسخه‌ای به بنده التفات کردند که در اینجا چند بیت از ایشان انتخاب می شود. قسمتی از گفتار گرگ به آدمی زاد دارد هزار گونه غذا جنس آدمی لیکن مرا خوراک به جز این ندر خورد. دندان و معده تو گواهی دهد به صدق که انسان دم بریده ذاتاً علفخور است. من گوسپند را کشم و میخورم ولیک تشریح کار آدمیان خجلت آور است. مرغ هوا و ماهی دریا غزال دشت هر جانور که حالی اندر جهان در است از دست برد جورت مأمون نیند از آنک گسترده دام حرص تو در بحر و در بر است. بدنام گشت گرگ ولی چون نظر کنی انسان هزار مرتبه از گرگ بدتر است. چون صفحات این کتاب خیلی محدود است و به ما اجازه نمی دهد همه اسنادی که از شعرا در دست می باشد بنگاریم، به این قطعه سعدی که درندگی انسان را سرزنش نموده و او را همپایه و همکار گرگ معرفی می کند اکتفا می نماییم. شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی. شبانگه کارد بر حلقش بمالید. روان گوسفند از وی بنالید. گر از چنگال گرگم در رو بودی بدیدم عاقبت گرگم تو بودی. بیدادگری انسان درباره حیوانات، جنایاتی که نسبت به آنان مرتکب می شوند و زیر دست آزاری دلیل بر فساد احساسات و پستی اخلاق اوست. در اثر جور و ستمی که نسبت به آنان می نماید با خونسردی بی اندازه جلوی جانور دوپا می گوییم ای انسان قدار خونخوار، آیا هیچ فکر کرده ای اگر در روی زمین مخلوقی همانقدر باهوش و شریر و ده مرتبه زورمندتر از انسانی وجود داشت؟ آیا هیچ تصور کرده ای که در مقابل این شخص توانا و افسار سر خود که سرنوشت تو به دست او بود مجبور می شدی سر تمکین فرود آورده مانند اسب و الاغ و گوسفند و غیره مزه اسارت شرمگین بارهای گران شناعت و درشتی و بالاخره طویله و سلاح خانه را بچشی؟ از کشتار روزانه کرورها حیوانات بی آزار که نمی توانند از خودشان دفاع بنمایند نه تنها انسان خود را پست و ننگین می کند بلکه بدون لزوم فریاد انتقام جوی وجدان خود را به زور خفه می نماید و همه آنهایی که گوشت می خورند در پست کردن اخلاق انسان شرکت نموده متفقاً مسئول شکنجه حیوانات می باشند. کانان دویل نویسنده سرشناس انگلیسی می گوید یک نفر انسان اجازه اخلاقی ندارد یک گاو را سر ببرد یا یک ماهی را بکشد برای اینکه از گوشت این جانوران تغذیه بنماید. انسان به آنها جان نداده است و حقیقتاً از قادر متعال اجازه نگرفته که آنان را از زندگانی محروم بکند، مگر اینکه به منتها درجه ضرورت بر بخورد. پیشوای کنونی یزدانیان توزفها خانم آنیبزان که بیش از 40 سال است گیاهخوار هستند، در ضمن کنفرانس خودشان راجع به گیاهخواری گفتند: واضح است که نه من و نه شما بدون اینکه بکشیم یا دیگری را به این کار وادار بنماییم نمی توانیم گوشت بخوریم. پس ما مستقیماً مسئول پستی و اهانت اخلاقی انسانی هستیم که این پیشه هولناک را به آنان واگذار می کنیم. تولستای پرهیز گوشتخواری را نخستین گام به سوی پیشرفت حقیقی انسان دانسته. نویسنده معروف آلمانی نیچه به این لحن ستایش گیاهخواری به واسطه پرهیزگاری و تقلیل اجباری خود از همه شعبات اخلاقی متحدن بیشتر خدمت کرده است. این مطلب را هیچ اغراق مپندارید. بیشک آموزگاران آینده یک طرز خوراک سخت‌تری تجویز خواهند نمود. به خصوص جهان زنان باید بیشتر از همه متوجه برتری خوراک نباتی بشود و یک چنین غذای خون‌آلود و چرکین را دور بیندازد. چون یکی از خرافاتی که شهرت دارد این است که زن باید همه وقت خود را صرف آشپزی بنماید. از این رو هرگاه از رنگرزی و پیرایش لاشه جانوران دست بکشد، بیشتر اوقات خود به کارهای نجیبتری خواهد پرداخت. زن که تولید زندگانی می کند نباید راضی به کشتار شده و لبهای خودش را به آن آلوده بسازد. مقایسه بکنید یک دکان میوه فروشی را که به رنگ‌های دلپذیر روان بخش آراسته شده، از بوی آن شام لذت می‌برد. سیب، نارنج، گیلاس، هلو، انگور و خربزه و رنگ‌های زنده سبزی‌های گوناگون را با دکان قصابی، دل و روده آویخته شده، اجساد سربریده، شکم‌های شکافته شده، پاهای شکسته که آویزان است و قطره قطره از آن خون می‌چکد و بوی گند لاشه در هوا پراکنده می باشد. انسان میوه خوار آرام، یک دیو خونخوار گردیده، یک خراب کننده پست می شود و احتیاج او به نابود کردن و شکنجه نمودن تا پست‌ترین رذالت ها می رود. او زحمت می کشد، هوش و فکر خود را صرف می کند تا آلات کشتن بسازد. اگر تنازع بقا راست است، انسان تنازع فنا می نماید. او می کشد، برای خوردن می کشد، برای شفا دادن می کشد، برای آمرزیدن می کشد، برای پوشش، برای زیور، برای پول، برای جنگ کردن، برای علم، برای تفریح و بالاخره می کشد فقط برای کشتن. پادشاه ستمگر غدار پر آز و خونخواری است که همه چیز را می خواهد و به هیچ چیز ابقا نمی کند و هنوز به خودش دلداری زندگانی بهتری را در دنیای دیگر می دهد. او گوسفندان را بزرگ می نماید تنها برای اینکه به پول نزدیک بکند. این برده های بی آزار و آرامی که همبازی بچه های او می باشند. یک روز هم ببعی را جلوی بچه های خودش سر می برد و این بچه دیوها که در یک محیط جنایات ننگین و اهانت به قوانین اخلاقی و انسانیت بزرگ می شوند، گرته از روی پدران درنده خودشان بر می دارند. اگر انسان گاهی بعضی از حیوانات را می پروراند یا دوست دارد، برای احترام به زندگانی و حس اخلاقی نمی باشد، بلکه تنها از روی خودخواهی و منفعتی است که از آنان می برد تا اینکه وقت خوردن آنها برسد. و در حقیقت فریبندگی، درویی و تمسخر به انسانیت است. ای گرگان بیشه های منزوی و انبوه، ای جان وران درنده جنگل ها که پهلوهای لاغر و به هم چسبیده و چشم های درخشان شما گواهی یک زندگانی خشن و سرگردان اما آزاد را می دهد و مطابق قوانین طبیعت زیست می کنید و برای دفاع به جز دندان ها و چنگال خودتان چیز دیگری ندارید، شما را آفرین می گویم که غلام و زرخرید یک تمدن درنده ساختگی و پست نمی باشید.